در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
به نام خداوند عزوجل، خداوند رحمان و رحیم، خداوند تبارک و تعالی. سلام میکنم به شما دوستان خوبم. ای خدا، بر اهل قبور نشاط و سرور عطا فرما. هر فقیر را بی‌نیاز گردان، هر گرسنه را سیر گردان، هر برهنه را لباس بپوشان، دین هر مدیونی را ادا فرما، هر غمگینی را دلشاد ساز، هر غریبی را به وطن بازگردان. خدایا هر اسیری را آزاد گردان و مفاسد امور مسلمانان را اصلاح فرما، زیرا که تو توانا هستی. با سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی خاتم النبیین و خاندان پاکی و برنامه را آغاز می‌کنیم و با سلام به شما دوستان خوبم اجازه میخوام که سلام کنم به کارشناس محترم برنامه، سرکار خانم نیکزاده عزیز که در استودیو حضور دارن. سلام میکنم و انشالله ساعتهاتون قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و همه خوبانی که ایام ماه مبارک رمضان رو گرامی میدارن و از اون بهترین بهره ها رو خواهند بود.
تشکر میکنم. اجازه میخوام که از همین گام های آغازین برنامه مستقیما بریم سراغ سوالات دوستانمون. متشکرم. از الان هم فرصت دارین، راه های ارتباطی رو دوستان ما زیر نویس میکنن، راه های ارتباطی مکتوب و شفاهی. سوالاتتون رو مطرح بفرمایید. هفته گذشته ما در مورد تبعیض صحبت کردیم و نخستین سوال شما در همین بار است. با سلام خدمت شما مجری محترم و سرکار خانم نیلشیزاده. من دختری دانشجو هستم که یک برادر 17 ساله دارم. من عضو یک خانواده متدین بوده و همیشه خداوند رو به خاطر این خانواده خوب شاکر بودم. اما یک مشکل بزرگ دارم که شاید به نظر شما عجیب بیاید. در واقع مشکل من این است که پدرم مرا بیش از حد دوست دارد و به من توجه می کند، تا حدی که این علاقه در بین اقوام زبان زد است. مشکل از جایی آغاز می شود که پدرم در مقابل مادر و برادرم شروع به ابراز این علاقه و به قول خودش قربان صدقه رفتن می کند. در این هنگام من خجالت زده می شوم، چرا که احساس می کنم این کار پدرم یک تبعیض معنوی شدید نسبت به برادرم هست. در واقع من احساس می کنم کم توجهی پدرم به برادرم و یا به عبارت بهتر توجه بیش از حد پدرم به من باعث کم رنگ شدن رابطه پدرم و برادرم شده که به تدریج به صورت رفتارهای پرخاشگرانه برادرم بروز کرده و متاسفانه مادرم به جای ریشه یابی و اصلاح این رفتارهای برادرم در جواب پرخاشگری های او پرخاشگری می کند و به این ترتیب رابطه پدر و مادر و برادر روز به روز در حال بدتر شدن است. در این میان من سعی کردم با نزدیک تر کردن خودم به برادرم رابطه صمیمانه با او برقرار کنم و هم اینکه او را نسبت به علاقه پدر و مادرم نسبت به خودش آگاه کنم، که تا حدی هم موفق بودم. اما شدیداً نگران ادامه این روند در خانواده و تیره شدن روابط پدر و مادر و برادرم هستم، چرا که با توجه به سن حساس او عواقب بدی در بر خواهد داشت به پدرم هم در حدی که ادب فرزندی اجازه میداد نکاتی را اشاره داشتم، اما فایده چندانی نداشتند. لطفاً منو راهنمایی کنید که چگونه این جو را در خانواده خود اصلاح کنم. منتظر پاسخ شما هستم.
من به این خواهر خوبمون تبریک میگم که در حقیقت فقط به دنبال منافع آنی و زودگذر خودش نیست. تا حالا معمولاً افراد گله میکردن از اینکه تبعیض در حق اونها به نوعی رخ داده که دیگران بر اونها ترجیح داده شدن و افراد گله و شکایت میکردن، گاهی به حق گاهی به ناحق. اما این خواهر خوبمون در حقیقت یه هنر ویژه داره که کاش همه ما بتونیم این هنر رو در خودمون ایجاد کنیم. هنر انصاف علیه خود، یعنی اینکه از جانب خداوند نگاه بکنیم آیا واقعا این حق من هست یا نیست. اگه حق من نیست، این زمینه رو فراهم کنم که به صاحب حقش برسه، گرچه ظاهرا من ضرر میکنم. من دیگه کانون توجهات پدر نخواهم بود، دیگه زبان زد فامیل نخواهم بود، ولی حالت تعادل، آرامش، منفعتیه که به صورت ماندگارتر و برای همه اعضای خانواده است. در زبان روایات هم داریم کسی که بتونه آدم منصفی باشه وقتی که حقی رو باید از خودش بگیره، این آدم در بالاترین حد انصافه. پس این خواهر خوبمون و همه کسایی که حواسشون به خودشون جمعه، فقط دنبال این نیستن که حق و به نفع خودشون به دست بیارن، باید مراقب این روحیه خوبشون باشن که روز به روز این صفای روحیشون انشاءالله بیشتر شه. اما این خواهر خوبمون چی کار باید بکنن؟ بهترین راه حل اینه که ببینن چرا برای پدرشون انقدر عزیز شدن. قطعا ایشون عزیز بی جهت نیست، یعنی صرف دختر بودن ایشون انگیزه اول و آخر نباید باشه. حتما ایشون روحیه خاصی در درس خوندنش، در اخلاق و رفتارش، در نوع ابراز محبت به پدر، در رعایت ادب و انصافش داره. احسن، این ویژگی های خوب قابلیت یاد دادن و مهارت ورزی داره. یعنی ایشون که خوشبختانه میگن من سعی کردم که روحیه برادرم رو مثبت بکنم، در این زمینه جستجو کنن، یکمی دقت کنن، ببینن پدرشون به واسطه چه ویژگی های دوستشون داره. اون ویژگی های مثبتی که در ایشون هست اونها رو به صورت مهارت به برادر یاد بدن و کمکش کنن که برادر هم از جهت نرخ توانمندی های روحی و اخلاقی افزایش پیدا کنه این توانمندی هاش، نه به خاطر اینکه محل توجه پدر شه، به خاطر اینکه به یک رشد متعادل و اخلاقی دسترسی پیدا بکنه تا هر جا که بره عزیز باشه. پس مهارت افزایی برای برادر. دومیش اینه که در حقیقت ایشون این زمینه رو فراهم بکنن وقتی که از ایشون تعریف میشه در مقابل پدر، در مقابل مادر و برادر، پدر رو متوجه خوبی های مادر و برادر خودشون بکنن، یعنی تشکر قرایی بکنن از پدر، ندیده نگیرن یا مقابله نکنن که این نتیجه منفی داره. یعنی ما وقتی میبینیم کسی داره خوبی ها رو میبینه نباید او رو نفیش بکنیم، اما متوجهش کنیم که ما بقیه خوبی‌ها رو هم ببینه، لنز دوربینش رو کمی بچرخونه 360 درجه باشه، فقط متمرکز روی یه نفر نشه. آدمایی که حواسشون نیست گاهی تو فامیل، گاهی توی خانواده، گاهی بین دوستا، گاهی بین همسایه‌ها، یکی یا دو نفر رو قطب عاطفی خودشون قرار میدن، بعد از تعامل عاطفی و دادستد عاطفی مناسب با بقیه دوری میکنن که این موجب میشه دچار خلأهای ارتباطی جدی بشن با دیگران. و یه آسیب جدی هم که پیش میاد اینه که حالا اگر افرادی مثل این خواهر خوب ما انصاف علیه خودشون رو نداشته باشن، افراد خیلی جدی زیاده‌خواه خواهند شد. زیاده‌خواه، زود رنج و آسیب پذیر. وقتی که ما به یه نفر زیادی توجه می‌کنیم، ما داریم به او آسیب می‌زنیم. اگه واقعا دوستش داریم، باید بیشتر مراقبت کنیم. نمیشه من اگر گل تازه‌ای رو گرفتم، گلدونی رو گرفتم که گل تازه‌ای توشه، چون خیلی دوستش دارم، هر دقیقه بهش آب بدم. خب قطعاً ریشه‌هاش دچار آسیب خواهد شد و پژمرده میشه. اما اجازه بدین به این پدر خوب و همه پدر و مادرهای خوبی که کم توجهی میکنن به بعضی از فرزندانشون دوباره یادآوری کنیم که تبعیض شما بین بچه ها وقتی که کاری از دستتون برمیاد، وقتی که میتونید با سر زدن به دخترتون نشون بدید که براتون عزیزه، وقتی که با رعایت کردن حالش، اگر از جهت مالی دسترسی دارید بتونید مشکل و گرهی رو از زندگیش باز کنید، بدون اینکه البته اون دختر خانم و داماد توقع داشته باشن، من پدر اگه واقعا دستم میرسه بتونم کاری براش بکنم، برای دخترم و برای پسرم. نتیجهش این خواهد بود که در حقیقت من بسیاری از مشکلات آتی اونها رو از پیش پاشون برداشتم، به شرطی که باز افراط نکنم. یعنی تا قبل از اینکه افراد از ما متوقع بشن ما اجازه داریم که در حق دیگران محبت بکنیم و چقدر زیباست این محبت رو اضافه کنیم، ولی تا قبل از متوقع شدنشون باید ترمز دستی رو بکشیم، نذاریم که توقع اضافی ایجاد شه. گاهی اوقات من دیدم که متاسفانه بعضی پدر و مادرها خیلی راحت و صریح ابراز میکنن که ما نمیخوایم محبت کنیم به این بچه‌مون یا کلاً به بچه‌هامون. مثلا پدری که اعلام میکنه من چون پدر خودم برای ازدواجم خرج نکرده، من با اینکه پول دارم و میتونم برای پسرم هیچی نمیخوام خرج کنم. بعد میبینید که این بچه و مادر توی خونه یه چششون اشک یه چشمشون خون که پدر دستش میرسه میتونه، اما نمیخواد، سر دنده لج افتاده، دلش میخواد که با یه همجهالت تبعیضی رفتار بکنه، گاهی نسبت به بعضی از بچه‌ها، گاهی نه، کل خانواده رو کنار میذاره بعد دیگران رو ترجیح میده. یعنی وسایل مورد نیاز و امکانات مورد نیاز دیگران و غریبه ها رو راحت برآورده میکنه، برطرف میکنه، تهیه میکنه، اما برای افراد خانواده‌اش خیلی سخت میگیره و بی‌توجهه. این یه جور نفاق اخلاقیه، خیلی باید مراقب خودمون باشیم، چون در روایات داریم که افراد خانواده و فامیلتون رو مراعاتشون رو بکنید که اینها مثل پروبال برای پرندن. وقتی شما پروبال خودت رو میچینیم و آسیب میزنی نباید توقع داشته باشی که امنیت و آسایش روحی داشته باشی. اگر شما میتونی از دخترت و پسرت دستگیری بکنی از جهت مالی، از جهت خلقی، رفتاری، و این کارو نکنی، ببینید همه نتایجش اصطلاحا دودش همش تو چشم خودتون خواهد رفت. وقتی که مثلا دختر خانمی میگه که شوهر من مدام با من برخوردهای نامناسب، گفتگوهای نامناسب داره، بابت این که آره تو ببین دختری هستی که منتظر بودن ازدواج کنی دستت راحت شن، هیچ که به تو سر نمیزنه، حتی خبر نمیگیرن، وقتی که مشکلی داری کسی به داد تو نمیرسه تو خانوادتون، اما ببین مثلا بقیه خواهر و برادرات، این موجب میشه که مدام بین ماها تنش و مشاجره است. خب اگر این تنش ها و مشاجره ها نتونه مدیریت بشه خدای نکرده و زمینه آسیب‌های اجتماعی، آسیب‌های خانوادگی تا خدای نکرده مرز طلاق پیش بره، همه اینها آسیبش باز مال خود پدر و مادره. یعنی چیزی نیستش که فقط خود این فرد رو دامنش رو بگیره. در کانون خانواده و جامعه ما وقتی که رفتاری رو انجام میدیم باید تبعات اون رو نگاه بکنیم. گاهی یه بی‌توجهی ما، گاهی مثلا الان ایام ماه رمضان ما افطاری دعوت می‌کنیم بعد چند نفر رو دعوت نمی‌کنیم، این تبدیل میشه به یه حالت آسیب جدی عاطفی که خب چرا ما رو نگفتن، و یه پچپچه و یه گفتگو، یه کینه و دلخوری شدید. چرا ما میایم ثواب بکنیم بعد در حقیقت کاری رو میکنیم که قطعاً عذاب الهی رو و غضب الهی رو پشت سر داره؟ اینو باید نسبت بهش دقت ویژه‌ای بکنیم. ماه مبارک رمضان تو اون آثار چهلگانه‌ای که در خطبه پیامبر صلی الله علیه و آله هستش در مورد اینکه به استقبال ماه رمضان رفتن، یکی از اون موارد رو تذکر کنه و تاکید می‌فرمان اینه که خوش به حال کسی که تو ماه رمضان مراقبه شرش به بقیه نرسه. لااقل تو این ماه رمضان تمرین کنیم، مراقبت کنیم که بابت رفتارهای خوبی که ظاهراً داریم انجام میدیم به دیگران آسیب نزنیم.
متشکرم. خیلی خوب اشاره کردید لابلای صحبتتون به مردایی که بیرون خوش اخلاقن و داخل خونه نه. یعنی هر کس بیرون میبینه میگه خوش به حالتون، مثلا این آقا چه خوش اخلاقن.
یه جورایی بیرون نقش پتروس رو بازی میکنن، به داد همه میرسن، هر کسی هنوز چیزی نگفته میرن مشکلشو حل میکنن، اما تو خونه دریغ از این که نون بگیرن، دریغ از این که مثلا شیر آب خرابه درستش کنن. من بارها متاسفانه مواجه شدم با خانوم هایی که میگن همسر ما بیرون همه کارهای مردم رو انجام میده، اما به خونه که میرسه میشه کبیر، بیرون دریاست و تو خونه کبیر. این قطعاً مکر شیطونه که میخواد اعمال ما رو از بین ببره. هنر یک مرد اینه که برای خانوادهش بهترین باشه.
چون توی سوالات مطرح شده بود این مورد. با سلام، خسته نباشید، خدمت دستندرکاران برنامه سمت خدا. زنی هستم 30 ساله و دارای یک فرزند که از لحظه‌ای متوجه شدم خداوند او رو به من عطا کرده، همیشه از خدا خواستم که بتونم او رو دختری مؤمن تربیت کنم، ولی خودم یک عیب اخ بزرگ دارم و اون هم این هست که در خواندن نمازم کاهل هستم و این مسئله واقعا روحم رو عذاب میده، چرا که سعیم همیشه این بوده که حقی از حقوق بندگان خدا رو ضایع نکنم و به مسائل دینی که در احکام و شرع اومده توجه داشته باشم، ولی نمیدونم چرا در مورد مسئله به این بزرگی و دارای اهمیت سهل انگارم و فکر میکنم که خدا منو فراموش کرده، چون هر وقت سعی کردم نماز بخونم بعد از چند روز دوباره به حالت اول برمیگردم. از عاقبت خودم و آخرتم خیلی میترسم، از زندگی بعد از مرگ میترسم و نمیدونم روز قیامت در برابر خدا چطور باید جوابگو باشم. از شما میخوام، عاجزانه میخوام که منو راهنمایی کنید.
به نظر شما وقتی کسی نماز نمیخونه اون خدا رو فراموش کرده یا خدا او رو فراموش کرده؟
اون خدا رو فراموش کرده.
اشتباه ما همینه. ما خیلی وقتا اشتباه های خودمون و اشکالات خودمون رو به خدا نسبت میدیم، اشکالات خودمون و اشتباهات خودمون رو به اهل بیت نسبت میدیم که آینه تجلی اسماء و صفات خدا. مثل بچه‌ای که توی بازار دستش رو از دست مادرش بیرون میکشه، بعد یهو میبینه دیگه گم شده. وقتی ازش میپرسی چی شده، میگه مامانم گم شده. در صورتی که این بچه گم شده، ولی میگه مامانش گم شده. ما هم دقیقا در صبح خدا همین کارو میکنیم. ببینید، وقتی که شما میدونی نماز اینقدر جدیه، در حقیقت مبدأ میل و انگیزش هنوز قوی نشده. چرا؟ چون احتمالاً در بُعد بینش هنوز به اون حد از اشباع و اقناع نرسیدی. برای کسایی مثل ایشون یه توفیق مضاعفی رو خدا ایجاد کرده. حساسیتی که ایشون داره که یه نسل خوب پرورش بده، یه حساسیت خوبه، به شرطی که البته تبدیل به وسواس نشه. چون گاهی اوقات متأسفانه ما بین اهم و مهم فاصله نمیگذاریم و اشتباه میکنیم جایگاه اینها رو. حس میکنیم باید مثلا دوره یه بارداری مراقبت‌های ویژه‌ای بکنیم که باید بکنیم. اما اگر بعضی مستحبات رو انجام ندیم یا مراقبت‌های خاصه که گفته شده توی استحباب و کراهت مراقبت‌ها رو انجام ندیم، میگیم که خب این بچه پس بچه خوبی در نمیاد. نه، یه همچی چیزی نیست. این افراط در نگاه ماست. دستور ویژه اینه که ما تا اونجایی که میتونیم واجبات رو مراقبت کنیم و از حرام فرار کنیم، بیزار بشیم. ولی اینکه حالا مثلا فلان ما فلان سوره رو نخونیم یا فلان مواد غذایی رو نخوردیم، لزومی به این معنی نیستش که این بچه جز بچه‌های خوب و با بالاترین حد هوش معنوی و هوش هیجانی نباشه. پس این افراط و تفریط رو مراقبت کنیم که بهش مبتلا نشیم. اما این کوچولی با برکتی که الان خداوند نصیب شما کرده، برکتش رو از همین حالا داره نشون میده. شما وجدان درد بیشتری گرفتی نسبت به کاهل نمازیت. این خودش خیلی خوبه. سرمایه است. این سرمایه رو تو بازار بورس الهی سرمایه گذاری کن، بذار نرخ سودش به خودت و بچت برگرده. حالا که دوری بارداری تسختن، یه مقداری برنامه های زندگیت رو طوری سبک میکنی، مناسب میکنی که با وضعیت بارداری کنار بیاد، بهترین موقعیت برای این که معرفت خودت رو نسبت به جایگاه نماز بالا ببری، یعنی رو بحث بینش افزایی خودت کار بکن، برای اینکه حقیقت نماز رو بفهمیم که واقعا نماز معیار قبولی همه اعمال ماست. اگر کسی نمازش پذیرفته نشه، هیچ عمل خوبی ازش پذیرفته نمیشه. مثل کسی که یه عالمه درس بخونه اما کنکور نداده، خواستن از این دانشگاه به عنوان معتبرترین دانشگاه نمیتونه گواهی نامه دریافت بکنه. گواهی نامه عمل صالح نماز هستش. خب الحمدلله کتابای خیلی خوبی نوشته شده تو این زمینه. من دوستان خوبی رو که توی شهر تهران هستن توصیه میکنم حتما کتاب فروشی تخصصی نماز رو یه سری بزنن، چون ماه رمضان ماه نمازه. میدان فلسطین تهران کتاب فروشی تخصصی نمازه. خوشبختانه کتابهای بسیار خوبی در این 10-15 سال اخیر نوشته شده. سایر دوستانی هم که توی شهرستان ها هستن کتاب فروشی های مختلف از جمله کتاب فروشی های سازمان طبقات اسلامی توی این زمینه کتابهای خوبی رو داره و کتاب خونه ها که انشاءالله امیدواریم که بخشی از این کتاب ها رو داشته باشم و قطعا دارن، به اونها رجوع کنیم. بذارید که تو این حال و هوای اینکه نماز چی کار میتونه بکنه خیلی جدیتر قرار بگیریم. ببینیم هر کسی به جایی رسیده با نماز رسیده. وقتی که شرایط سخت میشه نمازه که به ما کمک میکنه. شما شرایط بارداریتون شرایطی طبیعی نیست، شرایط سخت تریه. پس نمازتونه که علاوه بر نمازهای واجب تازه نمازهای مستحبه که میتونه بهتون کمک بکنه. اما در مورد این که میگید بعد از چند روز رهاش میکنم، مسئله شما احتمالاً قبل از نماز ضعف اراده است. یعنی یه مسئله دیگه ای رو که باید تو خودتون رصد کنید، جستجو کنید. در روایت داریم کسی که تو اعمال دنیایش تنبل باشه تو اعمال آخرتیش تنبل کرده. شما این بی‌ارادگیتون و ضعف ارادتون روی استمرار نماز که مثل اکسیژن برای یک مؤمن ضروریه اینقدر سهل انگارید، پس احتمالاً تو بعضی کارهای دیگه‌تون هم باید سست باشید. این ضعف اراده رو جای دیگه‌ای باید جبرانش کنید. یعنی باید در حقیقت شما از درون بتونید تقویت راه‌ها و مکانیزم‌های تقویت اراده رو در خودتون جدی بکنید.
فرمولی دارین؟
فرمول خیلی زیاده، شاید حدود 12 تا هست. اما می‌ترسم به بقیه سوالات نرسیم. همینقدر عرض می‌کنم که این خواهر خوبمون یکی از اون فرمولایی که می‌تونه راحت بهش کمک کنه، فرمول جهاد با نفسی که اول صبح وقتی که بیدار میشه به خودش بگه من می‌خوام فقط نمازای امروزمو بخونم. چون من امروز زندم، نمیدونم فردا هستم یا نه. در روایت داریم که شما عبادت همون روز ازتون خواسته شده، شما پس چطور روزی فردا رو از خدا میخواید؟ نقد زندگی کنیم. آدمایی که اکتیون، پرنشاطن، در عین اینکه آینده نگران، اما در زمان حال زندگی میکنن. زمان حال به قدری پتانسیل داره که منو در نهایت قوت، قدرت و شکوفایی استعداد قرار بده. شما به خودت بگو من امروز فقط میخوام 17 رکعت نماز بخونم، هم کار دیگه نمیخوام بکنم. تصمیم بگیر، اول آسون شدن کار رو ببین، بعد لازمه برای این که بتونی نمازتو بخونی صدقه کوچیکی کنار بذار، بگو خدای من این صدقه رو میذارم نشانه صدقه، من دلم میخواد نمازم رو جدی بخونم، دستم رو بگیر. برای این که من تو این زمینه موفق شم، از انواع در حقیقت شاه کلیدهایی که تو زندگی وجود داره و ظرفیت قدرت معنوی ما رو بالا میبره و توفیقاتمون رو استفاده کنم، از جمله احسان به والدین، به پدر و مادرتون بله ویژه محبت کنید و بعد بگید مامان دعا کن من نمازام جدی تر از اینی که هست بشه. و در آخر خوندن آیه شریفه رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، پروردگارا منو جز اقامه کنندگان نماز قرار بده، برپا کنم نمازو مثل یه خیمگاهی که تو زندگیم و تو پناه نماز باشم و همه ذریه‌مو، نه فقط بچه‌مو، نوه‌هامو، نتیجه‌مو، نبیره و ندیده، همه اینا جز نمازگزاران تو بشن، یعنی پیشونیشون روی سجده بگذارن و بگن خدای جز تو معبودی نداریم. این رو از خدا درخواست بکنه و ماه رمضان بهترین وقت برای این درخواست. این آیه شریفه جز دعاهای مستجابه و از دهان مبارکی بیرون اومده که هرگز گناهی نکرده، برای همین گارانتی نامی استجابت رو داره. مراقبت کنیم به عنوان ذکر دائمیمون بخونیم،
خصوصا در ماه مبارک رمضان که دعاها هر لحظه به استجابت نزدیک هستن. سلام، من پسری 15 ساله هستم. همونطور که عرض کردم نوجوان‌ها هم خیلی خوب با صحبت‌های شما ارتباط برقرار می‌کنن. نماز میخونم، به پدر و مادرم احترام میذارم و خانواده خوب و صمیمی دارم. بعد تو اینترنت با یه دختری آشنا شدم. یعنی من کلن دوست زیاد دارم، همشون هم پسر هستن، فقط این یکی دختره. فکر نمیکنم مشکلی باشه، ما با هم هیچ ارتباط خاصی نداریم، فقط با هم حرف میزنیم و اسمس میدیم و در مورد مسائل درسیمون با هم گفتگو میکنیم. من در این ارتباط هیچ خطری نمیبینم، فقط میترسم پدرم بدونه و ناراحت بشه. لطفا منو راهنمایی کنین. جوابهایی که بهم میدین اینجوری نباشه که رابطه با دختر حرامه و از اینجور حرفا. نگید که آخه ارتباط با یه دختر میارزه که پدرت ناراحت بشه و اینکه باید از اینترنت استفاده درست کنی. اینجور حرفا رو بهم نگین. خواهش میکنم درست جوابم بدین. من اونو خیلی دوست دارم و این دوست داشتن از روی احساسات و هوس نیست. مطمئنم این برنامه رو مادرم هم میبینه و میگه خدا رو شکر پسر من اهل این کارا نیست.
خب اون جوابایی که برادر خوبمون گفتن که اینا رو به من نگید، اینا همین جز جوابای درسته، ولی اگه میخواد از ما نشنوید باشه نمیگیم، اما حقیقت در حقیقت پنهان نمیشه. اما اینکه گفتید که این دوستی رو کبریت بی خطر میدونید و براتون به عنوان یک رابطه متعادل و خوب هستش، شما تو خود سوالتون دو تا خطر رو خیلی صریح اعلامش کردید. یک، شما دارید ظرفیت اعتماد والدین به خودتون رو ازش سوء استفاده میکنید. اینو که قبول دارید، میگید که مامانم میگه که آخیش بچه من خیلی بچه خوبیه، کلی سلام الله علیه، خیلی پاکه. ببینید من اصلا کاری ندارم که پدر و مادرها حالا چجوری باید نظارت بکنن، که تأکید ویژه ما همیشه نظارت غیر مستقیمه. اما مسئله اینه که شما میدونی پیش پدرت یه آبروی ویژه داری، پیش مادرت یه آبروی ویژه داری و به خاطر این آبرویه که پدر و مادر شما فرک نمیکشن مثلا به گوشی همراهت یا فضای نت رو که میره تو چت رو ما احیانا چک نمیکنن، میگن بچه‌مون بچه سالم و پاک و خوبیه، مثلا فقط درس میخونه، انده درس خوندن اصلا اهل این چیزا نیست. شما مثل یه قمارباز الان داری زندگی میکنی، یعنی به خاطر به دست آوردن یه سود، سودی که حس میکنی خیلی خوبه، یه دختری رو بهش علاقمند شدی، علاقت هم میگی اصلا علاقه غریزی و هوس نیست، به عنوان این که ایبی نداره میارزه من خطر کنم، ریسک بکنم. مامان بابام که نمیفهمن، که سوال میکنم آیا تا همیشه نخواهند فهمید؟
اگر همیشه نفهمن همین تضمینی میشه بر ادامه این؟
نه، من میخوام بگم که اول اون اشتباه رو اصلاحش بکنیم. هیچ وقت خطاها همیشه از چشم همه پنهان نمیمونه، به خصوص که قبل از اون در حقیقت دوربین مخفی خدا داره کار میکنه. دوربین مخفی خدا قطعا منو در درجه اول رسوا نمی‌کنه، اما وقتی که من اصرار بکنم به اشتباه خودم، این ظرفیت از بین میره، یعنی من اون کارت اعتباریم پیش خدا میسوزه. اولیش اینه که شما داری اون سرمایه اصلی رو که یه فرزند تو خانواده باید داشته باشه، سرمایه اعتماد و اعتبار، اونو داری از دست میدی. به چه قیمتی؟ ببین اگر میارزه خوب انجام بده. یعنی شما همیشه توی زندگیت بعد از اینکه پدر و مادرت بفهمن به طریقی دیگه، تقریبا بعد از این خیلی سخت میتونی اعتماد اونها رو جلب بکنی. کوچیک‌ترین رفتار درستی هم که انجام بدی، یه ریز بوی شبهه بده، میگن از کجا معلوم، ما نمیدونیم. طول میکشه تا بازسازی بشه اعتماد اونها به شما. یک، دو، شما اعلام کردی که این دختر رو خیلی دوست داری. ما میگیم که از همینجا شما افتادی تو تله احساسات. درسته که شما جستت اینه که ما داریم بحث علمی میکنیم، بحثمون آکادمی که در مورد درس ها داریم حرف میزنیم،
ولی واقعیت قضیه اینه.
دقیقا، یعنی در حقیقت نیاز دوره سن بلوغت که اگر مراقبتش نکنی میتونه کاملا بهت آسیب بزنه، نیاز این که فکر میکنی باید با جنس مخالف ارتباط برقرار کنی و جنس مخالفی تو رو دوست داشته باشه و او تو این دوست داشتنی که تو نسبت به او داری، او هم من نسبت به تو علاقه ابراز بکنه. این ظرفیتی رو برای تو ایجاد میکنه که زمینه ساز هوس خواهد شد. خودش به خودی خود با شروع هوس نیستش، اما بعد از این هوسه. چرا؟ چون بعد از این برات جالب میشه که خب ببینی یه همچین دختری که اینقدر جمله های قشنگ مینویسه، حالا تو چت یا تو پیامک، حالا امکان داره همینا رو مثلا رایت کرده باشه از روی اینترنت، ولی همینقدر که با دلت بازی میکنه، چون کلمات بار عاطفی داره. تو شروع کردی به یک قمار عاطفی، یعنی دلت رو آوردی حراج کردی که خب یکی بیاد مالک این دل بشه. یه دختر پیدا شده الان داره رو دل تو سرمایه گذاری میکنه و تو هم حساب میکنی که با این دختر ارتباط داری. سوال میکنم اگه این دختر با پسرهای دیگه مرتبط باشه چی؟ اگه تو بعد از این حس بکنی که خب این دختر ای بدی نبود، حالا بریم دخترای بقیه دخترها رو هم بچشیم از جهت رابطه عاطفی،
یعنی که نوع رابطه ادامه پیدا کنه، ارتباط
و ارتباط زیاد
ببینمش، بعدش رو ببینم.
دقیقاً، یعنی شما الان تو یه سراشیبی خیلی جدی قرار گرفتی، چون احساسات تو میخوای ندیده بگیری، جست عقلی گرفتی به خودت. این که حریم الهی رو، قرقگاه خدا رو جدی نگرفتی. قرقگاه خدا اینه تو ارتباط با نامحرم مهم نیست سنت چقدره، مهم نیست جنست چیه، مهم نیست که مجردی یا متأهل، وارد قرقگاه خدا نشو. تو ارتباط با نامحرم همینقدر که دیدی یه نامحرم از جهت دلی رو دلت داره سرمایه گذاری میکنه، یا تو دلت گرایش پیدا کنه، کات کن، عقب بشین، فاصله بگیر تا تو حالت تعادل روحی عاطفی قرار بگیری، و الا تو این میدان جاذبه دچار آسیب خواهی شد. آسیبش اینه افت تحصیلی پیدا میکنی، تویی که به صورت علمی شروع کرده بودی، افت تحصیلی رو شاخشه. پرخاشگری نسبت به خانواده، و اگر کسی باهات در رابطه با این دختر بخواد وارد گفتگو بشه میگه نه این بهترینه. 3، قدرت عقلانی نسبت به شناختن محاسن و معایب این دختر پایین میاد. همینجوری برو جلو تا 30 تا مشکل جدی. کتاب روابط دوستی قبل از ازدواج رو که قبلا هم معرفی کردیم، من توصیه میکنم
این هورایی.
بله، از آقای مشتبه هورایی، این دوست خوبمون و همه دوستای خوبمون که توی فصل تابستون خوشبختانه برنامه سمت خدا مشتری های اصلی خودش رو که جوان‌ها و نوجوان‌ها هستن پیدا میکنه، دانشجوها، دانش آموزا و جوان‌هایی که توی سایر ایام مشغول برنامه های درسی هستن و این ایام وقتشون آزاد هست. حتما این کتاب رو یه ورقی بزن، احتمالاً نگاه دوست خواهد شد.
متشکرم، خسته نباشید. اجازه بدید ما به قرارمون برسیم که خواندن یک صفحه از قرآن هست. من مطمئنم دوستانی که اولا تشکر میکنم از نوجوانها که خوب با برنامه ارتباط برقرار کردن، و همین تشکر میکنم از دوستانی که 311 روز با ما همپا و همراه بودن در خواندن قرآن. الان هم اگر ماه رمضان هست و دقیقا ماه خود قرآن، قرآن‌های روزانه‌شون رو، حالا یک جزء قرآن رو شاید می‌خونن، اما این یک صفحه رو با ما مرتب همراهی می‌کنن. صفحه 311 رو باز بفرمایید. آیات 77 تا 95 از سوره مریم هستیم، وارد جزء 16 شدیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
بار خدایا بر محمد و آل محمد درود و رحمت بیکران بفرست. از همراهیتون ممنونم. قرآن رو خوندیم، نکتش رو بشنویم. خواهش میکنم
اجازه بدین ثواب قرائت امروز رو ما و دوستانمون هدیه کنیم به خانواده های شهدا. امروز روز چندم ماه مبارکه،
روز دوم،
خصوصا به خانواده هایی که دو شهید رو تقدیم اسلام و آزادگی ملت ایران کردن. اما آیات شریفه ای که در این سوره مطرح شده امروز، یکی از اون آیات که خیلی جدی باید بهش توجه کنیم، سوالیه که به نوعی خداوند از ما میکنه. اگر کسی رو غیر از خدا معبود خودت بگیری، یعنی همه زندگی تو با اون داری تنظیم میکنی، معبود به عنوان کسی که من دارم بندگیشو میکنم، میگم حرف فقط حرف اون. خداوند میگه مراقبت بکن، قطعا اون کسی رو که الهه خودت قرار میدی، اله و الهه خودت میکنی، کافر خواهد شد به عبادت تو. چون فرد آدم خیلی خوبی باشه، مثل بعضی از انبیا که به عنوان فرزند خداوند یا خود خداوند نعوذ بالله تلقی شدن، که این آیات شریفه به همین موارد هم اشاره داره، چه احیانا مواردی که اصلا شایستگی هایی رو ندارن، ولی من تو زندگیم فکر میکنم این اول و آخره، این باید کسی باشه که من همه زندگیم با او تنظیم کنم. خدا میگه ببین، یه روزی میشه که همین بیزار میشه از تو و بیزاریشو ابراز میکنه و تو تنها میمونی، مراقب باش. آیه شریفه 82، کلا سیکفرون به عبادتهم، و همین زودی اونها پشت به شما میکنن و به این همه کارهای خوبی که در حقشون کردید. ببین، معبودت بچته، همسرته، کارته، درسته، پست و موقعیتته، زیبایی ظاهریته، چیو ملاک اول و آخر زندگیت کردی، اون شده اله تو، انگار خدای تو شده اعوذ بالله. قطعی همون زمینه آسیب رو برای تو فراهم خواهد کرد و یکونون علیهم ضدا، و همونها بر ضد شما خواهند شد و اقدام خواهند کرد و نتیجه منفی اون عاید خواهد شد. انشاءالله خداوند ما رو به بندگی خالصانه خودش دعوت بکنه و ما بتونیم این دعوت رو لبیک جانانه بگیم.
خانم چیزاده، بعضی سوال میکنن وقتی قرآن میخوانیم همون آدابی رو باید رعایت کنیم که نماز میخونیم؟ و به طور اخص در مورد حجاب، آیا باید با حجاب کامل قرآن رو بخونیم؟
ببینید، آداب قرائت قرآن یا آداب خیلی زیادیه تو باب مستحبات و مکروهاتش، البته بعضی از اون آداب خب واجب هست. اما اینکه یه دختر خانوم وقتی که داره قرآن قرائت میکنه آیا لازمه که روی سرش پوششی داشته باشه، موهاش رو کامل بپوشونه؟ نه، یه همچین چیزی نیست. شاید این خیلی بدیهی باشه، برای خیلی از دوستای ما به نظر تعجب انگیز باشه که مثلا چرا داریم یه همچین چیزی رو میگیم. من از همه دوستان خوبمون که پایگیرنده هاشون هستن خواهش میکنم، گاهی اوقات بعضی از احکام بدیهی دینی ما چون کمتر گفته شده کمتر رعایت میشه، یا احیانا یه چیزهایی به عنوان خرافات امکان داره بین مردم رایج شه. نه، واجب و ضروری نیست وقتی که یه خانم داره قرآن قرائت میکنه مثل حالت نماز خودش رو کامل پوشونده باشه. البته پوشیدگی و مستورگی حسنه، ولی اینکه من حتما یه پوششی روی سرم داشته باشم، نه، این جزء الزامات نیست.
متشکرم. اجازه بدین سوالا رو ادامه بدم. ضمن عرض سلام و خسته نباشید، یه مسئله مهم برای ما کنکوری های 91 پیش اومده که میخوام ازتون بپرسم. ما امسال پیش دانشگاهی هستیم و 91 کنکور داریم. خب واضحه که تابستون بهترین و مهمترین زمان برای مطالعه برای ما کنکوری هاست، اما امسال ماه مبارک رمضان در تابستان واقع شده که خب با توجه به اینکه ما به سن تکلیف رسیدیم و باید روزه بگیریم، اگه بخوایم هم روزه بگیریم و هم درس بخونیم دیگه توان نداریم، خصوصا افرادی مثل من که جثه ضعیفی هم دارن و از همون سر صبح احساس ضعف میکنن تا افطار. از طرفی هم میترسیم که اگه روزه نگیریم خدا هم کمکش رو از ما دریغ کنه. البته میدونم خدا مثل ما آدم ها نیست و همیشه حواسش به ما هست. حالا نمیدونیم باید چیکار کنیم، روزه بگیریم یا روزه نگیریم. میگن که اگه روزه واسه آدم ضرر داشته باشه براش حرام میشه. حالا نمیدونم این ضرر شامل این ضرر درسی هم میشه یا فقط مربوط به جسم میشه. ازتون میخوام کمکمون کنین و بگین تکلیف ما چیه. البته اکثر همکلاسیای من دارن روزشون رو میگیرن، منتها بعضیا فکر میکنن که میتونن سال بعد 2 ماه بگیرن و قضای امسال رو به جا بیارن.
ببینید، اشتباه بزرگ ما اینه که فکر میکنیم باید برنامه ریزیامون فقط به سمت دنیا باشه. کنکور ایشالا یه روز ریشه کن شد تو کشور ما، کنکورهای درسی و کنکورهای اخلاقی جاش بیاد، بچه ها بتونن راحت با معدلای مدرسهشون و با استعداد سنجیاشون واقعا سراغ رشته‌ای برن که به دردشون میخوره. این بلای کنکور یه روزی خانمانش رو از کشور ما برداره. اما معیاری که دوست خوبمون گفتن این که من ضعیفم و خوب نمیتونم درس بخونم و کنکور 91 رو میخوام بدم. و ببینید، تابستون که 3 ماهه، یه ماه ما رمضون توی تابستون افتاده. در حقیقت اون کلام حضرت امیر علیه السلام که ازشون نقل میشه، من بین روزه های سال روزه های تابستون خیلی دوست دارم. اگر من و تو به هر دلیلی شرایط شخصیمون، شرایط خانوادگی یا اجتماعیمون، روزه گرفتن تو ماه مبارک رمضان تابستانی رو برامون کمی سخت‌تر از حد معمول هم کرده و میگیم که من روزهای تابستون خیلی نمیتونم دوست داشته باشم، اصلا چرا از سختی کاش ما رمضون میافتاد تو زمستون همیشه، یا اکثرا اینجوری میشد، معلوم میشه که من هنوز عیار قلبمو به سمت عیار امیرالمومنین نبردم. چطور میتونم بگم شیعه علی ابن ابی طالب امیر مومنان علیه السلام هستم اما اصلا میلام و گرایشم با حضرت امیر نمیخونه؟ پس معلومه من تو کنکور شیعه بودنم خیلی فاصله دارم. دوست خوب من،
ضرر درسی،
بله، شمایی که به خاطر ضررهای درسی سال آینده، اونم ضرر محتمل، شاید من ضعف کنم، شاید به برنامه های این مؤسسه و اون مؤسسه آموزشی که برنامه نازل شده از طرف خداوند نیست، ولی گفتن حتما باید هر روز اینقدر بخونی، به اینها اگر نرسم نکنه من کنکور سال بعد اون رشته تاپی رو که میخوام تو دانشگاه تاپ به دست نیارم، پس خدایا مثلا تخفیف بده. ببین، اگر میتونی روزه رو بگیری و نگیری، هر کسی که مسلمانه و میتونه روزه بگیره، حتی اگر لازم باشه که چندین ساعت تو روز رو بخوابه، حتی اگر لازم باشه فعالیت و تحرکش رو به حد اقل ممکن برسونه، ولی میتونه روزه بگیره اگر شرطش رو کمی آسون تر بکنه، این آدم بهش روزه قطعی واجبه، مگر اینکه یه ضرر جدی غیر قابل جبران بهش برسه. ضرر جسمی که پزشک قطعی تایید میکنه شما در بدن خودت میابی، غیر این نداریم. شما ضررها رو میتونی، پس یه نونوا بگه که آقا من هر روز باید بیام دم نونوایی تنور به این داغی، برای چی من باید روزه بگیرم؟ یه راننده تاکسی بگه آقا من همه تو سطح شهر باید رانندگی کنم، با مردم حرف بزنم. یه مغازه‌دار، هر کسی تو هر شهر، یه خانمی که بچه داره، هر کسی بگه آقا من یه مشکلی دارم، ضرر داره ها، من روزه نگیرم. یعنی این که هممون یادمون رفته ما نیومدیم که تو دنیا پیکنیک دنیا رو بگذرونیم، اومدیم تو دنیا کوله پشتیمون رو از زاد معاد پر بکنیم، یعنی از تقوا. و گواهینامه ماه رمضان تقواست، یعنی که خدایا چون تو میخوای چش در بس مخلصتم هر چی تو بگی. پس من قرار این مراقبت رو به طور ویژه انجام بدم و حواسم جمع باشه. اگر میتونم روزه بگیرم و نگیرم تنبیهش چیه؟ قطعی باید 60 روز روزه بگیرم کفارش. اون یه روزی هم که نگرفت برای بذای هر یک روز، یعنی اون دو ماهی رو که دوست خوبمون گفتن مال یه روزه. زب داره حالا 29 یا 30 بکنید ببینید جوابش چی میشه. خود اون یک روزایی رو که نگرفتم که قضا باید بکنم 60 روز رو باید بگیرم، 30 روزش باید پشت سر هم باشه. ببین اگه توانش رو داری و بعد اگه توان اینو داری که قضا به خدا رو بخری. قطعی خداوند کسی رو که بندگی میکنه رو بیشتر دوست داره تا اون کسی که میگه خدایا حالا ندید بگیر. خدا اگه قرار بود ندید بگیری که حکم مثلا نمیداد. انقدر مهمه و انقدر ضررش جدیه که میگه ببین واجب کردم بهت، چون میترسم خودت به خودت بی خودی تخفیف بدی، حتمی بیا. و در این حال میخوام این نکته رو عرض بکنم، دوستای خوبی که دارن برای رشد علمی خودشون کار میکنن، چه کنکوریای ورودی دانشگاه چه کنکوریای ارشد و دکترا، که حالا البته خوشبختانه ارشد دکترامون الان خیلی جدی برنامه علمی ندارن، فرصت دارن برای کارشون. تلقی این که من باید برنامه‌مو با ماه رمضان تطبیق بدم، نه ماه رمضان رو با خودم. شما نگاه کن، ساعت بیداری تو ببر رو شب، ساعت استراحت تو روز بیار. ساعتی رو که تو میتونی بخوری از افطار تا سحر توی برنامه‌های درسیت، اون ساعت رو بذار برای درس خوندنت. و یه مقداری تو جدول روزانه تغییر ایجاد بکن، بگو خدایا چون تو دوست داری من روزه بگیرم، تازه تو روزه گرفتنم نماز بخونم، اگه تونستم 4 تا نماز مستحب بخونم، قرآن بخونم که بهار قرآن هست. این مراقبت ها رو خیلی ویژه بکنم و قطعی بدونم راه این که من موفق بشم اینه که تو کنکور ماه رمضان موفق شم، بین دنیا و آخرت مطمئن باشم هدف زندگی آخرت.
متشکرم. در عین حال میدونم که شما براشون دعا میکنین کنکورشون موفقیت آمیز
بشه.
با سلام، من خانومی هستم که مدت چند سال است با یکی از اقوام همسرم قهر هستم. البته موقعی که آشتی بودیم این خانوم خیلی برای من ایجاد مزاحمت میکرد و من با وجود ایشون خیلی اذیت میشدم. الان که با ایشون قهر هستم آرامش و آسایش به زندگی من برگشته و میدونم که اگر آشتی کنم باز همون دردسرها برای من تکرار میشه و خیلی اذیت میشم. تمام آرامش روحی و روانی من به هم میخوره. من راضیم از این که با ایشون قهرم و رابطه‌ای با اون ندارم، ولی تکلیف نماز و روزه های ما چی میشه؟ چون شنیدم که کسی که با دیگری قهر باشه نماز و روزه هاش درست نیست.
وای به حال کسی که مردم وقتی که ازش فاصله میگیرن آرامش پیدا میکنن. این آدم باید تو مسلمانی خودش شک کنه، چون در روایات داریم کسی که مسلمانه بقیه از دست و زبونش در امانن. و این افرادی که با دستشون یا با زبانشون با رفتار و گفتارشون به دیگران زحمت و اذیت و رنج ایجاد میکنن، اینا تو مسلمانیشون یه روز بازنگری کنن که مبادا غیر مسلمان اصلا از دنیا برن. اما چرا بین قهر و آشتی شما قهر رو انتخاب کردید؟ راه سومی وجود داره، مدیریت ارتباط. قطعا قهر آثار منفی دنیوی و اخروی رو داره و آشتی هم که شما میگید با این آدمی که تعادل ارتباطی نداره و تعادل اخلاقی، خب اون هم به شما آسیب میزنه. راه سوم اینه که شما ارتباطتو با این آدم به حداقل ممکن برسون. ما توی بحث صله رحم یه چیزی که خیلی برامون مهمه اینه که مدیریت صله رحم رو یاد بگیریم. فکر نکنیم که اگر می‌خوایم صله رحم کنیم حتما باید یه افطار و سحر یه شام و نهار خونه کسی بریم بعد بگیم که ما صله رحم کردیم، اونو به یه زحمتی بندازیم یا خودمون رو به یه زحمت ویژه بندازیم و فکر کنیم صله رحم کردیم. نه، ما لازمش به اینه که توی ارتباط خودمون با دیگران به اندازه ای که ما از این رابطه بتونیم به شکل مناسب و صحیح بهره ببریم و او هم دچار زحمت نشه و ما رو دچار زحمت نکنه، توی این ارتباط خودمون رو قرار بدیم. و در این حال حداقل صله رحم یک جرعه آب دادن و یک سلامه و خیرخواهی و دعای پشت سر. این رو از این آدم دریغ نکنید و هرگز هم نگید من قهرم. بگید ترجیح میدم ارتباطم خیلی کم باشه، مثل سوی چراغ که خیلی میشه پایینش برد اما خاموشش نکرد.
متشکرم. تا پایین برنامه چیز در حدود 3 دقیقه فرصت داریم. من از شما خواهش میکنم با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان هستیم، اجازه بدید من بقیه سوالا رو نخونم، توصیه های شما رو نسبت به این ماه بشنویم.
خب ماه مبارک رمضان به عنوان بهار قرآن در حقیقت و ماه نزول قرآن، خیلی جدیه که ما اونسمون رو با قرآن بیشتر کنیم. گاهی اوقات افراد میپرسن که ما چقدر باید قرآن بخونیم؟ هر چقدر که بیشتر میتونید. اما خوندنی که همراه با خودآگاهی باشه، همراه با معرفت باشه و همراه با عمل صالح باشه. من از همه دوستان خوبی که قرائت قرآن و ختم قرآن رو شروع کردن، بعضیا فقط یه ختم قرآن رو موفق میشن، اما بعضیا که حواسشون جمعه گاهی دو تا سه تا ختم قرآن برمی‌دارن. حتما ختم قرآنمون رو هدیه کنیم به اهل بیت علیهم السلام که ضرب در بی‌نهایت خواهد شد. اجر و ثوابی که برای ما هست موجب رشد ما میشه، نه اینکه بعد این نسیه‌ای باشه که فقط روز قیامت بخوان به ما بدن. ما قرآن رو که در هر روز میخونیم هدیه کنیم به اهل بیت در همون روز که روز زیارتیشون هستش و تدبر در قرآن کنیم. یه دفترچه کنار دستمون بذاریم، هر روز قرآن رو که قرائت میکنیم، اون جزء خاصی رو که میخونیم، آیاتی رو که کلید داره به ما میده، مفتاح میده و ما باید روش توجه بکنیم. خیلی وقتا داره دردای منو به شخص نشون میده به هم. من قرآن رو به عنوان نسخه شفا نگاه کنم، به عنوان نسخه‌ای که اومده که دردهای پیدا و پنهان من رو درمان بکنه، کاملا با این نیت بخونم و از خدا بخوام که راه‌های خودش رو نشون بده. البته فهم زبان قرآن نیاز به یک آمادگی‌های ویژه‌ای رو داره، چون ما حدود 9 مدل آیه در قرآن شریف داریم. کتاب قرآن در اسلام علامه طباطبایی رحمت الله علیه به عنوان یکی از کتاب‌های خیلی خوبیه که من توصیه می‌کنم دوستان دانشجو و دانش آموز ما این کتاب رو نگاهی بکنن. کتاب خیلی با ارزشی که فهم زبان قرآن رو به ما یاد میده. اون دوستانی که میخوان ساده تر پیش برن، ترجمه خوبی از قرآن رو نگاه کنن، گرچه ترجمه قرآن خود قرآن نمیشه، این مراقبت رو ویژه کنن. و تأکید شده قرائت قرآن رو وقتای سحر کلن تو طول سال زیاد داشته باشید، چون اگر یادتون باشه گفتیم که از هر 24 ساعت گلدن تایمش، زمان طلاییش، وقت سحره، یعنی یک سوم آخر شب. از اول غروب تا وقت سحر رو حساب کنید، تقسیم بر 3 بکنید. حالا از زمان اذان صبح 3 ساعت برید عقب‌تر، اون تعداد ساعتی که باقی مونه برید عقب‌تر، اون میشه کل سحر. اشتباه نکنیم، الان گاهی اوقات شبها افراد پای تلویزیون، پای مهمونی ها، سفره ها طولانی، یه همین ساعت مثلا 12-1 شب میگه خب سحریمون رو بخوریم بخوابیم. این دیگه سحری نیست. سحری وقتیه که قبل از اذان صبح باشه، 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت قبل از اذان صبح وقت سحره
و در واقع همون ساعت بیدار شدن و غذا خوردن فضیلت داره.
بله، در حقیقت غذا خوردن، اصطلاحا سحری خوردن، برای اینه که من یه توفیق اجباری پیدا کنم. خداوند خواسته که هم من قوای جسمیم رو بهتر بتونم، چون زمانی که نزدیک به زمان روزداری من آخرین شارژور جسمیم رو هم استفاده بکنم، بابا اینکه حالا خرمایی بخورم. تاکید شده حتما خرما رو مثلا توی برنامه افطار و سحرتون داشته باشید، که حالا به عنوان یکی از اون میوه‌های خاص بهشی و توی دستورهای پزشکی هم بهش خیلی تاکید شده. ولی در این حال من سحر قرار بلند شم که چیکار کنم؟ که فقط سحری بخورم؟ خب بعضی میگن آقا سحری نمیخوریم، که قطعا فوق العاده آسیب جسمی خواهند دید. من از همه دوستان خوبمون خواهش میکنم که سحری خوردن رو جز عبادت ها ببینن، که واقعا جز عبادت هست خود سحری خوردن، حتی اگر شده به یک جرعه آب و یک خرما. اما هدف سحری خوردن نیست، هدف اینه که من سحر بلند شم و خدا رو صدا کنم. چه چیزی قشنگتر که من خدا رو به زیباترین حالت صدا کنم؟ نماز بخونم. نماز اختصاصی سحر نماز شبه. میتونم 11 رکعت، نمیتونم 2 رکعت شب 1 رکعت وتر. به عنوان یک حقیقت جدی نماز شب رو در درون خودم قرار بدم تا خداوند سخن گفتن با من رو هم نشونم بده.
تشکر میکنم، خیلی ممنون، با شما خداحافظی میکنم، همطور با دوستان خوبم. به خاطر داشته باشیم در ماهی هستیم که نفسهای ما عبادتن و دعاها به اجابت نزدیک. خداحافظ.
و آسمان دست بر چانه انتظار زده، چشم در چشم لحظه است که سر بلند کنم، تا سر بلند همچو آسمان دستم را بگیرد و به سوی تسبیح تو آورد. خدا خداوند. و پرنده قلب آسمان را به پرواز نشانه رفته و اوج را مشق می کند، اوجی که نشانی از تو دارد. پرنده مرا می خواهد، بال و پرش را نه، که پروازش را وام می دهد به من، تا نشانی از من به نشانی تو آورد. پرنده. خداوند که بر من و آسمان و دریا و پرنده بینا و توانایی. ستایش عالمی کوچک چون ما ناتوان ستایش توان توست. خداوند نزدیک تر از